گفتن اسم موجش چی بود؟
رادیو سبا شما را به شنیدن نغمه های نشاط و امید دعوت می کند. طنز، مسابقه و سرگرمی را متفاوت بشنوید. رادیو سبا را می توانید روی موج اف ام ردیف 155 مگاهرتز بشنوید.
رادیو سبا.
دختر ایران. ایران
از قدیم اغلب بانوان ایرانی نسبت به بقیه مناطق سراسر دنیا تا حدود زیادی به آشپزی علاقه‌مند بودند و این علاقه تا به امروز به جای خودش باقیه. اصولاً فرهنگ ایرانی ها چنین باوری رو داره که آشپزی جزء هنراییه که هر بانوی ایرانی باید اون رو کسب بکنه. این باور در همه جای مناطق کشور پهناورمون و در بین اغلب اقوام ایرانی تبدیل به نوعی فرهنگ شده. از اقوامی که اصولاً در تربیت دخترها به فراگیری این هنر توجه ویژه دارن آذری زبانان. به همین دلیل بسیاری از بانوان آذری زبان توجه ویژه‌ای به آشپزی و البته یاد گرفتن اون دارن. برای مثال کمتر بانوی آذری پیدا میشه که از اغلب غذاهای اصیل ایرانی سررشته نداشته باشه یا به عنوان نمونه از طرز تهیه یک کوفته تبریزی اعلی اطلاعی نداشته باشه. حالا تصور کنید نزدیک به 5 دهه پیش دختر جوونی از دل خطه آذربایجان شرقی پیدا میشه و تمام تلاش خودش رو صرف ارتقای فرهنگ غذایی ایرانی میکنه. اون از سن کم آشپزی رو کنار مادر و مادر بزرگش یاد میگیره و در اوایل جوونی به قدری فرهنگ غذایی کشورش براش مهم میشه که به طور خاص به آموزش غذاهای ایرانی میپردازه. شاه کلید صحبتهاش اینه: اگه خانوما میخوان زندگی موفقی داشته باشن باید از سفره غذای خونهشون شروع کنن. آشپزی برای سمیرا جنت دوست چیزی بیشتر از غذا پختن روزمره و پر کردن شکم اعضای خانواده است. آداب و رسومیه که از تلاش عاشقانه و نوآورانه یه زن تا چشیدن طعم غذای خوشمزه و دور هم جمع شدن خانواده و محکمتر شدن پیوندهاش میگه. سمیرا جنت دوست بانوی ایرانی و آذری کشورمون 5 دهه از عمر خودش رو در زنده کردن فرهنگ اصیل غذایی ایران طی میکنه. اصالتاً اهل شهر تسوچ در شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقیه، زادگاه شیخ عبداللطیف تسوچی. اون از سن 11 سالگی شروع به آشپزی کرده و به گفته خودش هیچ وقت از هیچ کاری به اندازه آشپزی کردن لذت نبرده.
سمیرا جنت دوست هستم. آموزشگاه رسمی خودم رو توی 24 سالگی افتتاح کردم.
ایشون با استفاده از تجربه های مادر و مادر بزرگ و مهمتر از همه اینا با تلاش و تجربه فراوونی که در اوایل جوونیش کسب کرده، اولین کلاس آموزش آشپزی ایرانی رو توی شهر تبریز در سال 71 دایر میکنه.
بار اول که کلاس حلوا گذاشتم یادم میاد که بیشتر از 7 نفر توی کلاسم حضور نداشتن. ماه بعدش همین کلاس رو گذاشتم، 40 نفر توی کلاسم حضور داشتن، از همه جای ایرانم میومدن.
سمیرا جنت دوست بعد از اون که دید آشپزی ایرانی با شکل و شمایل خلاقانه جواب میده، تصمیم گرفت دستاوردها و ابتکارهایی رو که در کلاسای آشپزیش داشته در قالب یک کتاب منتشر کنه و هر اون چه در زمینه آشپزی در سابقه 20 ساله کاریش داشته در اختیار شاگرداش بذاره. به قول خودش خالصانه با همه فوت و فنهای کوزه‌گری. اولین کتاب آشپزی سمیرا جنت دوست در سال 86 منتشر شد و اون حالا مؤلف 6 کتاب تخصصی در حوزه آشپزیه. خودش میگه من ناشر و مؤلف و مدیر هنری کتابای آشپزی خودمم و هرچی دوی کتابام میبینین خودم مدیریت و نظارت کردم. به شدت روی کیفیت کارام حساسم و برای هر دستور غذایی که توی کتاب اومده یه وعده اون غذاها رو پختم و حتی نمک و فلفل و چاشنیاشو اندازه کردم. بعد به عکاسا گفتم عکس بگیرن. همینه که روح زنده آشپزی رو توی این عکسا منعکس میکنه.
شروع کردم کتاب نوشتن. مطالب همه اثر کلاسام جمع شد، شد یک کتاب. این کتابم نگارشش حدوداً 2 سال طول کشید. اثر تألیفیمو فرستادم کشور اسپانیا. بعد از 8 ماه یه ایمیل اومد که شما کتابتون جز به 7 کتاب برتر جهان شده. بهترین سرآشپزای دنیا، 5 تا از بهتریناش رسیپی های کتابو تست کردن و خوردن و امتیاز دادن. دقیقا رو پرده سینما می دیدم که کتاب من روی تصویر داره بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه و مجری دائم صدا میکنه که کشور ایران برنده این مسابقه است. یعنی بین 26 هزار عنوان کتاب برنده شدن کار کمی نبود. من تو کتاب آشپزی بلالم پاستا دارم ولی با طعم ایرانی. من خوشحال بودم که دنیا ذائقه ایرانی رو پسندیده.
جنت دوست روایت چاپ کتابهاش رو اینطور میگه: 6 ماه بعد از چاپ دسر کتاب شیرینی‌های سنتی رو کار کردم که توی سال 91 در جشنواره کتابهای نفیس و هنری مقام اول رو کسب کرد و اولین زن ناشر ایران بودم که این جایزه رو از وزیر ارشاد گرفتم. این جایزه باعث شد که به پیشنهاد انتشارات شباویز کتابم رو در نمایشگاه‌ها و مسابقات جهانی شرکت بدم. وقتی خانم فریده خلعتبری مدیر انتشارات شباویز کتابامو دید خیلی خوشحال شد و گفت بعد از سالهای کار بسیار ارزشمند برای مسابقات جهانی داریم میفرستیم. کتاب آشپزی ایرانی سمیرا جنت دوست بعد از اون در 800 صفحه منتشر شد. وقتی شروع به نوشتن کرد همه پیشنهاد دادن که آشپزی ملل رو بنویس تا فروش بیشتری داشته باشه، اما اون مقاومت کرد. میگه: گفتم من یه سرآشپز ایرانیم و بهتره که اول غذاهای ایرانی ثبت بشن تا به تمام دنیا معرفی بشه. در کتاب آشپزی ملل هم با تجربه هایی که داشتم در آموزش پخت غذا دست بردم و طعم غذاها رو به ذائقه ملت خودم تغییر دادم. البته در ابتدای کتاب هم این توضیح رو دادم تا اگر این کتاب به دسته فرد غیر ایرانی رسید متوجه بشه که من برای ذائقه ملت خودم ارزش قائلم و طعم غذاها رو به سبک ایرانی و متناسب با مردم کشورم تغییر دادم. تو همون سال در شهر فرانکفورت با 4 عنوان کتابم در نمایشگاه غرفه داشتم. این نمایشگاه باعث شد من با کوله باری از تجربه به ایران برگردم. کتابام جزء کتابای منتخب جهان شناخته شد و در غرفه آلمان در رده کتابای برتر قرار گرفت. بعدم فهمیدم بدون اینکه خودم خبر داشته باشم کتابم رو در مسابقات تخصصی کتاب آشپزی گورمند در شهر پاریس شرکت دادن. وقتی به ایران برگشتم از من خواستن تا آخرین اثرم رو به اسپانیا بفرستم تا در مسابقات 2015 گورمند شرکتش بدن. کتاب آشپزی ملل رو فرستادم که خوشبختانه در فروردین امسال بین 26 هزار عنوان کتاب جزء 7 کتاب منتخب جهان شد.
کتاب به این هدف نوشته میشه که مخاطب به یه دسترسی به مؤلف نداره، دسترسی به یه منبع سوال نداره. من وقتی که مطالب کتابم آماده میشه میره کارهای تایپیش که شروع میشه، یک بار دیگه این کارهای تایپی رو خودم بازبینی میکنم و بعد از این کنترل که حدوداً 1 ماه طول میکشه میره برای مرحله لیتوگرافی، چاپ و صحافیش.
سمیرا جنت دوست در برنامه‌های برون مرزی و داخلی تلویزیون هم به آموزش آشپزی پرداخته و به عنوان کارشناس مسابقات مهارت ملی و زن کارآفرین نمونه کشوری فعالیت کرده. اون همینطور به عنوان بانوی اول آشپزی ایران از طرف سازمان جهانی معرفی شده و عنوان بانوی برتر آشپزی ایران رو هم از طرف سازمان آموزش غذای فنی و حرفه‌ای کل کشور داره. رقابتی که سمیرا جنت دوست در اون برنده جایزه کتاب آشپزی ملل شده در شهر یانتای چین برگزار شده، اما پیش از این رقابت گورمند 14 بار در دیگر شهرهای دنیا برگزار شده و هر بار بهترین آشپزهای دنیا رو معرفی کرده. گورمند بزرگترین مسابقه کتاب‌های آشپزی در دنیاست که 15 سال قدمت داره و هر سال در یک کشور برگزار میشه. این رویداد در سال 1995 توسط ادوارد کوینترو پایه‌گذاری شد و مسابقه‌ای با رقابت آزاد برای همه ناشران زبان‌های مختلف و همه کشورها در نظر گرفته شده. برندگانی که در نوامبر هر سال معرفی میشن در آوریل سال بعد باید برای دریافت جایزه خودشون در مراسم مجللی که به صرف شام برگزار میشه حضور پیدا کنن. مراسمی که شاید دیدار با صدها ناشر، نویسنده، سرآشپز و ژورنالیست حاضر در اون کم اهمیت تر از جایزش نیست. تو این مسابقه فرهنگ‌های مختلف غذایی به چالش کشیده میشن. معیارهای سنجش داوران، ایده‌های نو در ارائه دستورهای غذایی، طراحی خلاقانه، کیفیت تولید و ترجمه آثار به زبان‌های دیگه است که برای هر کدوم امتیازی در نظر گرفته شده و برنده بر اساس مجموع امتیازها انتخاب میشه.
اولین بار بود که اصلا تو یک مسابقه جهانی کشور ایران توی قسمت آشپزی حضور داشت و برام کشور ایران، اسم ایران توی اون لحظه مطرح شدنش از همه چی مهمتر بود. هر چیزی که توی این کتاب تدریس شده، از غذای هندی گرفته، غذای چینی گرفته، غذای ایتالیایی گرفته، غذای فرانسوی گرفته، همه برگشته شده با به طبع سفره ایرانی و از این خیلی خوشحالم که دنیا این طعمو پسندید. آشپزی سنتی ایرانی یک سواد، یک علم قوی مثل طب سنتی ایران، مثل طب بوعلی پشت سرش بوده. به خاطر اینکه ایرانی ها به غذایی که میخوردن از قدیم الایام اهمیت میدادن. حس شادی که اسم کشورت گفته میشه، یه حسیه که واقعا همیشه تو وجودته. هر وقت بیان من الانم بیانش میکنم لذت میبرم. گوشین گلی بحاری گلری بفتخاری گلر گلی چمندن شادل oldu vatanda kışın güllü baharı ellerim iftiharı güller güldü çemende şadlık oldu vatanda aydın oldu gönlümüz şirin oldu sözümüz başımız çok uzaldı ellerimiz yüz aldı aydın oldu gönlümüz şirin oldu sözümüz başımız çok uzaldı ellerimiz
الو، رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها، میدونستید ما توی شبکه رادیوی سبا مسابقه زیاد داریم؟ اگه تو مسابقه هایی ما شرکت کرده باشید یا اونها رو شنیده باشید، میدونید که روال مسابقه هایی ما به چه صورته. من مهدی پر از همینجا اعلام میکنم شما برنده اید، چون همراه رادیو سبا هستید. پس فریب به تبلیغات رو نخورید و اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار افراد ناشناس قرار ندید. ما به همراهی شما افتخار می‌کنیم در رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، صدای شادی آفرین.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبایی ما که همراه ما هستید. ما هر روز که این میکروفون رو روشن میکنیم، هر آهنگی که پخش میشه، هر حرفی که اینجا گفته میشه، یه دلیل بیشتر نداره، اونم شما. این شمایی که هستید، که گوش میدید، که همراهید. چه حس قشنگیه که بدونیم اون طرف این امواج آدمایی هستن که با دل و جون این صدا رو دنبال میکنن، آدمایی که شاید ندونیم اسمشون چیه ها، چهرهشون چه شکلیه، ولی حسشون رو، انرژیشون رو، همراهیشون رو با تک تک پیام‌هایی که برامون میفرستن حس میکنیم. و این یعنی چی؟ یعنی این که اینجا فقط یه برنامه رادیویی یا یه شبکه رادیویی نیست، اینجا یه خانواده است، یه جمع دوست داشتنی، که شما بزرگترین بخش این خانواده یه دوست داشتنی هستید که ما به شما افتخار میکنیم. البته که گاهی در پیام‌هاتون با اسامی شما از آن هم آشنا میشیم. لطف دارید به ما پیام‌هایی که میفرستید به 301055 همینطور. حالا یه شوخی هم باهاتون بکنم، اگه نقدی با ما دارین بفرستید به 301055، اینو فقط خودمون میخونیم. اگر از ما خواستین تعریف کنین، تماس بگیرید با 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، اونجا هر چقدر تعریف کنید برای ما بهتره. نقدا 301055، تعریفا 162. ممنونیم که همچنان همراه ما هستید با بخش اول برنامه‌های امروز که تا حوالی ساعت 14 ادامه داره. و امیدوارم هر جایی که شنونده رادیو سبا هستید که رادیو سبا صدای شادی آفرینه، لحظه‌هاتون غرق شادی و حال خوش و اتفاقای خوب بشه. امیدوارم که خانوادهتون همیشه براتون بمونه. امیدوارم لبخند زیباترین نقشی باشه که روی صورتتون میبنده. و امیدوارم هر آنچه همین لحظه در ذهنتون هست، اگه دغدغه‌ای دارید برطرف بشه، اگر حال خوبی دارید دوچندان بشه. همراه ما باشید با بخش اول برنامه‌های امروز و دعوتتون میکنم که یه خاطره قشنگ بشنوید در زیر چتر خاطره.
به نام خدا. سلام به همه شمایی که یه عالم خاطره های خوب و شیرین و جالب و شنیدنی دارید، ولی دیگه جمع مثل قدیم جمع نمیشه اونجوری که بخواین بشینین و خاطره تعریف کنین و بقیه به خاطراتون بخندن و مجلس رو گرم کنین و به خودتون هم خوش بگذره. یه چتری باز شده تو رادیو سبا به اسم چتر خاطره. اینجا میتونیم دور هم دیگه جمع بشیم و خاطره های قشنگمون رو واسه هم تعریف کنیم و لذت ببریم. هنوز هیچی نشده، یه عالم خاطره شنیدنی و بانمک از شما به دستمون رسیده که ما رم حسابی امیدوار کرد به ادامه دادن این برنامه. اگه تازه رسیدید زیر چتر خاطره رادیو سبا، یه توضیح کوتاه بدم درباره نحوه ارسال خاطره هاتون و بعد بریم سراغ پخش خاطره های شما. وبگاه رادیو سبا نقطه آی آر رو اسمشو شنیدید، یا اگه شنونده رادیو سبایید یه سری تا حالا بهش زدید، ولی اگه نزدید کلی اتفاق جالب از کفتون رفته، پیشنهاد میکنم که حتما به این وبگاه سر بزنید. یکی از اون پنجره های جالبی که روی این وبگاه هست پنجره زیر چتر خاطر است. وارد این پنجره که بشید یه گزینه‌ای هست به نام ارسال خاطره. البته ممکنه قبلش ازتون نام کاربری و رمز عبور بخواد. اگه این نام کاربری و رمز عبور رو ندارید، یعنی باید تو این وبگاه ثبت نام کنید. ثبت نامش هم اصلا وقت زیادی ازتون نمیگیره. چند تا اطلاعات خیلی ساده رو وارد می‌کنید از خودتون و عضو وبگاه رادیو سبا میشید و بعد میتونید خیلی آسون خاطراتتون رو برای ما ارسال کنید، هم به صورت متنی فایل متنی، هم به صورت فایل صوتی و هم به صورت فایل تصویری. به هر دلیلی وارد بخش ارسال خاطره شدید و موفق نشدید، 30055 در خدمت شماست تا پیامک بزنید و بگید مشکل دارید. ما باتون تماس میگیریم تا ببینیم مشکلتون چی بوده. مثلا یکی از عزیزانی که میخواست فایل صوتی خاطرش رو برامون بفرسته دوچار مشکل شده بود و معلوم شد مشکلش اینه که فرمت فایل صوتیش MP3 نبوده. خب یه نکاتی وجود داره برای اینکه شما بتونید بدون مشکل خاطرتون رو برای ما ارسال کنید. اون نکات هم تو صفحه زیر چتر خاطره کامل براتون توضیح داده شده. اصلا زیاد نیست، اصلا پیچیده نیست، فقط یه سری نکات کوچیکه که باید اونا رو حتما رعایت کنید. مثل فرمت فایل صوتیتون که حتما باید MP3 باشه، اگه ویدیویی MP4 باشه و مثلا حجم فایل صوتیتون که نهایتاً 25 مگابایت باید باشه و اگه بیشتر از اون باشه به مشکل می‌خورید برای ارسال کردن و حالا چند تا نکته کوچیک دیگه که اگه بهشون دقت کنید به هیچ مشکلی بر نمی‌خورید.
خاطره بامزه دارم، امیدوارم برای شما هم جالب باشه.
میخوام این خاطره تنج براتون بگم.
میخواستم یکی از خاطرات
خاطراتی دارم با تم تو رو شد تلخ و شیری، میگم و یادم میاره روزای قشنگ دیری. بیا تا همه تو یادت بره سیر چطر خاطره. منم خاطراتی دارم با طعم ترش و تلخ و شیر، میگم و یادم میاره روزای قشنگ دیری. بیا تا غماتو یادت بره زیر چتر خاطره خاطره خاطره.
بریم سراغ خاطره آقای ابراهیم نقره، آموزش رانندگی.
سلام، ابراهیم نقره هستم. یه خاطره بامزه دارم، امیدوارم برای شما هم جالب باشه. سال 85 بود، من می‌خواستم گواهینامه رانندگی بگیرم. نزدیک محل کارم یه آموزشگاه رانندگی بود که اونجا ثبت نام کردم. یه مربی خیلی حرفه‌ای کاربلدم آقای محمدی آموزش منو به عهده گرفت. روز اول که حالا به آشنایی و اینجور چیزا گذشت، روز دوم آموزش من بود که تقریبا دور میدون کاج سعادت آباد در حال عبور بودیم که یه تاکسی سبز رنگ برای سوار کردن مسافر به ناگاه پیچید جلوی ما و ما خیلی به سختی با کمک پدالایی که زیر پای مربی بود به سختی ماشین رو نگه داشتیم که تصادف نشد. آقای مربیمون، آقای محمدی، اومد که غر بزنه، رفت کنار تاکسی، بعد شروع کرد گفتش که آقا این چه وضع رانندگیه، این چه وضع، مگه نمیبینی، مگه نمیبینی. تا اومد یه خورده بیشتر حرف بزنه راننده تاکسی یه فوش بد داد. بعد آقا محمدی عصبانی شد، گفت واسه ببینم به من فوش میدی. تاکسی گازو گرفت و رفت، گازو گرفت و رفت، بودو بودو اومد نشست تو ماشین. آقا محمدی به من گفت روشن کن دنبالش برو. گفتم آقا محمدی من روشن کن، من خودم رانندگی میکنم، تو بشین تو فقط گاز بده، پدال زیر پای خودم هست، دندرم خودم عوض میکنم، فرمونم به من ده، تو فقط گازو بده. آقا من گازو گرفتم و این دولا شده بود سمت من، فرمون رو نگه میداشت بوده دستش، زیر پاشم که گاز و کلاچ بود، دندرم خودش عوض میکرد. این تاکسی میرفت تو این کوچه، ما میرفتیم دنبالش. این تاکسی میرفت تو اون کوچه، ما میرفتیم دنبالش. میرفت تو میدون، میرفتیم دنبالش. حالا شما تصور کن یه دونه تاکسی سبز داره توی خیابون میره با سرعت، پشتش هم یه ماشین با تابلوی احتیاط تحت تعلیم رانندگی است داره با سرعت پشت سرش میره. این میرفت، ما هم میرفتیم، هی این گاز میداد، وایسا به پدرت در میارم، وای نمیسته که، وایسا این چیکار میکنه، به من فوش میدی. آقا محمدی بی خیال بابا، یه چیزی گفته به حرفی زده، ولش کن، من بی خود کرده. اگه به خاطر اینا باشه ما دیگه فردا نمیتونیم تو خیابون بچرخیم. آقا اینو هی گفت و ما هی دنبال این میرفتیم، بود این خطرناکه، آخه یه اتفاقی اگه بیفته چی، یه آبری بپره وسط چی. حالا منم زیاد رانندگیم خوب نبود، اصلا نمیتونستم، خودش داشت رانندگی میکرد. آقا یه کم شل کردم گازو، گاز بده. من نمیشه، گفتم آقا محمدی آروم باش، یه حرفی زده ولش کن. کم کم من گازو شل کردم، آقا محمدی یه خورده آروم شد. منم بهش فوش دادم، اشکال نداره، بزن بغل همینجوری. آقا ما زدیم بغل و یه خورده اون آروم شده. ببینیم دومین جلسه آموزش رانندگی من تعقیب و گریز بود تو کوچه ها. این خیلی خاطره جالبی بود برای من، امیدوارم که برای شما هم خنده‌دار بوده باشه. ممنونم، خدا نگهدار.
برای من که خیلی واقعا خنده دار بود. خیلی هم خوب تعریف کردین آقای نقره، خیلی موقعیت بانمکی بود. حالا اونو خوب کردین، امیدوارم بازم از این خاطرهای بامزه برامون بفرستید. منتظرتون هستیم آقای نقره. یه دونه خاطره کافی نیست، معلومه شما خاطرهای خوب زیاد دارید، خیلی هم بامزه و خوب تعریفشون میکنید. شما مگه خاطرهای بامزه‌ای راجب آموزش رانندگیتون یا راجب هر چیز دیگه‌ای که توی زندگیتون تجربه کردید الان یادتون اومده، نذارید هدر بره. یه جا یادداشتش کنید یا اصلا همین الان ضبطش کنید که سر فرصت برای زیر چتر خاطره بفرستیدش. بریم سراغ خاطره بعدی از آقای کامران اسدی. تنها توضیحی که آقای اسدی دادن درباره خاطرشون یک کلمه بوده: ترافیک. بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده در ترافیک که تبدیل به یه خاطره شده برای آقای اسدی.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دست‌اندرکاران رادیو سواب، من کامران اسدی هستم. میخواستم یکی از خاطرات که توی ترافیک مونده بودم در یکی از این اتوبان‌های اطراف تهران رو واسه‌تون بازگو کنم. من یه روز تو یکی از ترافیک‌های خیلی سنگین اتوبان‌های اطراف تهران گیر کرده بودم، طوری که همه ماشین رو حتی خاموش کرده بودم و اومده بودم بیرون از ماشین. اینقدر کلافه کننده بود و بعد وای می‌سادیم مجبوری و چه راهی نداشتیم. یه مقداری که ماشینا رفتن جلوتر، من یهو دیدم یه خیابون فرعی سمت راست ماشینم هست و من تا ماشینا رفتن جلو سریع پیچیدم توی خیابون و نزدیک 20 تا 25 تا ماشین به هوایی که من این راه رو بلدم دنبال من اومدن. من یه مقدار که رفتم جلوتر یه بنده خدای رد میشد، گفتم آقا ببخشید این خیابون آخرش راه داره؟ گفت نه آقا، اینجا آخر زمین کشاورزیه. و گفتم خیلی ممنون، شیشه ماشین دادم بالا و یه نگاهی تو آینه کردم، گفتم با این 25 تا ماشین من چیکار کنم حالا؟ اینا به هوایی که من راه رو بلدم اومدم. یه ذره رفتم جلوتر دیدم یه خونه ای هست و به هوای اینکه اینجا خونه بنده است و این ماشینا فکر کنن که اینجا خونه منه، من ماشین خیلی قشنگ پاک کردم و اینا هم پشت سر من همه وایسادن، هیچکی نمیاد اصلا من جلو بزنه سبقت بگیره. و اومدم پایین و زنگ خونه رو به دروغ زدم و اسم پسرامو صدا کردم که عرفان، رادین، بیاین پایین بابا، بیاین بریم. و همه این ماشینا منو نگاه میکنن، گفتم حالا خوب یکی بیاد دم پنجره مثلا بگه آقا با کی کار داری. حالا خوشبختانه کسی متوجه نشد. بعد این ماشینا انگار که داشتن یه فیلم نگاه میکردن، چه کاری من داشتن نگاه میکردن. و من خیلی راحت اومدم نشستم تو ماشین و اینکه منتظر بچه‌هام هستم که بیان، دیدم که این ماشینا یکی یکی اومدن دور زدن و زیر لبشون معلوم بود که از من داشتن تشکر و دعا میکردن که من این راه رو اومدم و دور زدن رفتن سر جای اولشون. و من بر حسب اشتباه نزدیک 40 دقیقه این برنامه طول کشید و من دور زدم، من خودم رفتم سر جام وایستادم و فقط تناسودی که این کار واسه من داشت 40 دقیقه اون ترافیک برای من بیشتر زمان برد و متاسفانه رفتم سر جام وایستادم. و خیلی این بچه های با ادب وایستادم تا ترافیک، نزدیک 2 ساعت خورده ترافیک طول کشید تا باز شه تا ماشین حرکت کنه. خیلی ممنونم، برنامه خوبتون سپاسگزارم. انشالله که این برنامه روندش ادامه داشته باشه. خدا نگهدار.
خیلی ممنون از خاطره بامزه شما آقای اسدی، ولی به نظرم شما تقصیری نداشتین، یعنی مقصر شما نبودین که اونا دنبالتون اومدن. حالا چرا 40 دقیقه خودتون رو مجبور کردید فیلم بازی کنید که از این گناه نکرده تبرئه بشید؟ آقا میخواستن دنبالتون نیان، من اگه جای شما بودم واقعا همونو برمیگشتم. بازم خاطره های بامزه بشنویم از شما آقای اسدی، منتظرتونیم. هرچی خاطره خوب و بامزه و شنیدنی و جالب دارید وردارید بیارید زیر چتر خاطره که ما اینجا ازتون خریداریم. هر روز همین ساعت اینجا منتظر خاطره های قشنگ شما هستیم. برای فرستادن خاطره هاتون به رادیو سبا نقطه آی آر و بخش زیر چتر خاطره سر بزنید. دوره همیه رادیو سبا زیر چتر خاطره شما رو کم داره، جای خالی خودتون و خاطره قشنگتون رو پر کنید. تا فردا که بازم با خاطره های بانمک شما برمیگرد.